تراک 149 صفحه 544 فصالهاتو قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله. مراد از صلاح همان معنای لغوی کلمه است و آن همان است که به لیاقت شخص نیز تعبیر می شود و کلمه قنوت عبارت است از دوام طاعت و خضوع و از اینکه در مقابل این گونه زنان ناشزه را قرار داد و فرمود و لاتی تخافون نشوزهن، به دست می آید که مراد از صالحات نیز همسران صالح است، نه هر زن صالح. و خلاصه حکمی که روی صالحات کرده و فرموده صالحات چنین و چنانند مخصوص زنان در حال ازدواج است، نه مطلق زنان. و در این جمله که به تعبیر زنان صالح چنین و چنانند دستور داده که زنان صالح باید چنین و چنان باشند، در واقع حکم مربوط به شؤون زوجیت و کیفیت معاشرت منزلی را بیان کرده و این حکم در عین حال حکمی است که در سعه و زیغش تابع علتش، یعنی همون قیمومت مرد بر زن از نظر زوجیت است. پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند و او را در هر شأنی که به شؤون زوجیت راجع می شود حفظ نماید. و به عبارت دیگر، همانطور که قیمومت صنف مردان بر صرف زنان در مجتمع بشری تنها مربوط می شود به جهات عامه‌ای که زنان و مردان هر دو در آن جهات شریکند و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر است که در مردان وجود دارد، یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ، بدون اینکه استقلال زن در اراده شخص و عمل فردی او خدشه‌ای بخورد و بدون اینکه مرد حق داشته باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست می‌داری و یا فلان کار را می‌کنی، مگر آنکه زن کار زشت را دوست بدارد یا مرتکب شود، به شهادت اینکه فرمود فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسهن بالمعروف. همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او و دفاع از منافعش را سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد، هم میتواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم میتواند از آن دفاع نماید و هم میتواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش میرساند متوسل شود. بلکه معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر اینکه هزینه زندگی زن را از مال خودش میپردازد تا از او استمتاع ببرد، پس بر اون نیز لازم است در تمامی آنچه مربوط به استمتاع و همخوابگی مرد می شود او را اطاعت کند و نیز ناموس او را در غیاب او حفظ کند و وقتی غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهد و آن بیگانه را از زیبایی های جسم خود که مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نیز در اموالی که شوهرش در طرف ازدواج و اشتراک در زندگی خانوادگی به دست او سپرده و او را مسلط بر آن ساخته خیانت نکند. پس معنای آیه مورد بحث این می شود که زنان مسلمان سزاوار است صفت صلاح را پیشه خود بسازند که اگر چنین کنند قهرن قانتات خواهند بود، یعنی همواره و دائما شوهران خود را در هرچه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد، البته هر چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد. و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیزهایی که متعلق حق شوهران است در غیاب شوهران حفظ کنند. و اما جمله به ما حفظ الله، ظاهراً کلمه ما در آن مستریه است و حرف با به اصطلاح با یا آلت است و معنای جمله این است که زنان مطیع شوهران خیشند و حافظ غیب ایشانند، به حفظی که خدا از حقوق ایشان کرده، چون قیمومت را برای آنان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است. ممکن هم هست حرف بارا برای مقابله بگیریم که در این صورت معنای آیه چنین می شود: واجب است بر زنان قنوت و حفظ الغیب شوهران در مقابل اینکه خدای تعالی حقوق آنان را حفظ نموده و آنان را که در جاهلیت جزء انسان‌ها به شمار نمی آمدند داخل مجتمع بشری نموده و در این ظرف حقوقشان را احیا کرد و بر مردان واجب فرمود مهر و نفقه ایشان را بپردازند، ولی معنای اول روشن‌تر است. البته در این میان معانی دیگری از ناحیه مفسرین برای آیه شده که ما از ذکر آنها صرف نظر کردیم، چون آیه شریفه با هیچ یک از آنها مصائب نبود. واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن. کلمه نشوز به معنای عصیان و استکبار از اطاعت است و مراد از خوف نشوز این است که علائم آن به تدریج پیدا شود و معلوم گردد که خانم می‌خواهد ناسازگاری کند. و اگر در جمله فاعظوهن فای تفریع را آورد و موعظه را نتیجه ترس از نشوز قرار داد نه از خود نشوز، شاید برای این بوده که رعایت حال موعظه را در بین علاجهای سگانه کرده باشد و بفهماند از میان این سراح علاج موعظه علاجی است که هم در حال نشوز مفید واقع می شود و هم قبل از نشوز، و هنگام پیدا شدن علامتهای آن و علاجهای سگانه همان است که عبارت فاعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن بر آن دلالت می کند. و گو اینکه این راه‌های علاج با حرف واو به یکدیگر عطف شده و حرف واو دلالتی بر ترتیب ندارد، ولی از معنای آیه می‌دانیم که بین این سه علاج ترتیب هست و می‌خواهد بفرماید اول او را موعظه کنید، اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنید و رخت خوابتان را جدا سازید، و اگر این نیز مفید واقع نشد او را بزنید. دلیل بر اینکه رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب نام برده به حسب طبع نیز وسایل گوناگونی از کیفر دادن است. هر کس بخواهد کسی را کیفر کند، طبیعتاً اول از درجه ضعیف آن شروع می کند و سپس به تدریج کیفر را شدید و شدیدتر می سازد. بنابراین، ترتیبی که از آیه فهمیده می شود، از سیاق آن به دست می آید، نه از حرف واو. و ظاهر جمله واهجروهن فی المضاجع این است که بستر محفوظ باشد، ولی در بستر با او قهر کند، مثلا در بستر پشت به او کند و یا ملاعبه نکند و یا طوری دیگری بیمیلی خود را به او بفهماند. گو این که ممکن است با مثل این عبارت جدا کردن بستر نیز اراده بشود، ولی بعید است. معمولا وقتی بخواهند بگویند بسترت را از او جدا کن، نمیگویند در بستر از او کناره بگیر. و ای بسا معنای اول از این نظر تایید شود که مزجع را به لفظ جمع آورده، چون بنابر این که منظور جدا کردن مزجع بوده باشد، دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود کلمه نام برده را به لفظ جمع بیاورد و کسرت را بفهماند، زیرا کسی همسرش مزاجع دارد که هر شب با او بخوابد. مترجم: فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ فَلَا تَبْقُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یعنی اگر در اثر اعمال آن سراح علاج به اطاعت شما در آمدند، دیگر علیه آنان بهانه جویی مکنید و با اینکه اطاعت شما می کنند برای اذیت و آزارشان دنبال بهانه نگردید. و در آخر این مطلب را تعلیل می کند به اینکه اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا و اعلام می دارد به اینکه مقام پروردگارشان علی و کبیر است، پس از قدرت و توفقی که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعلا و استکبار نکنند و همواره به یاد علو مقام پروردگارشان باشند. و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا. کلمه شقاق به معنای قهر کردن و عداوت است. خدای سبحان برای مواردی که احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی بیانجامد، دستور داده یک حکم از طرف زن و یک حکم از طرف مرد به مسئله رسیدگی کنند. زیرا دخالت یک حکم این خطر را دارد که او جانب یک طرف را بگیرد و حکم جائرانه کند. و معنای این که فرمود ان یریدو اصلاحاً یوفق الله بینهما این است که اگر واقعاً هر دو طرف نزاع بنای اصلاح داشته باشند و عناد و لجبازی در کارشان نباشد، خدای تعالی به وسیله این دو حکم بین آن دو توافق و اصلاح برقرار می کند. چون وقتی دو طرف زمام اختیار خود را به حکم خود بدهند، حکمی که خودشان پسندیدند، قهرن توافق حاصل می شود. ولی در آیه شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت داده به اینکه سبب عادی یعنی اصلاح خواهی آن دو تسلیم بودنشان در برابر حکمی که حکمها می کنند در کار هست و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد، لیکن به خدای تعالی نسبت داد تا در ذهن بفهماند سبب حقیقی و آن کسی که میان اسباب ظاهری و مسببات آنها رابطه برقرار می کند خدای تعالی است. اوست که هر حقی را به صاحب حق می دهد و در آخر آیه فرمود ان الله کان علیما خبیرا، و مناسبت این جمله با مضمون آیه روشن است.